أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند معنای اسم و حرف رو یکی می دانند و محفل بیان ایشون در اینجا این هست که ایشون می فرمایند که یک معنای واحد هست که این معنای واحد گاهی اوقات به نحو استقلالی ملاحظه می شود، گاهی اوقات به نحو اندکاکی و حالت در غیر ملاحظه می شود و این کیفیت ملاحظه معنا از اطوار استعمال هست و در موضوع له و مستعمل فی اخص نشده. و رو این نکته تأکید میکنند و استدلال میکنند که نمیشود اون لحاظ معنا در موضوع له یا مستعمل و فیه اخذ شده باشه. عبارتهایی در استدلال به این معنا آوردن، معمولا آیون سه تا وجه از کلام مرحوم آخوند و مرحوم آخوند نسبت میدن، ولی مجموعا دقت بشه در کلام مرحوم آخوند استفاده میشه ایشون چهار تا وجه اینجا ذکر کرده، به خصوص در جای دیگه‌ای که این بحث رو توضیح داده از اونجا این دو تا رو کنار هم قرار بدیم روشن هست که چهار تا وجه قرار داده. حالا همچنان که آقای صدر اشاره می‌فرمایند این که معنای اسم و معنای حرف واحده، این رو مرحوم آخوند که انه مفروغنن گرفته، بحث در این میکنه که اون لحاظ استقلالی و لحاظ عالی آیا میتواند در معنای موضوع له و مستعمل و فی اخذ شده باشد یا نمیتواند. بحث رو اون زاویه برده، در حالی که اصل بحث این هست که اونی که ایشون مفروغنن گرفته رو باید تحلیل کرد. حالا در مدین من یه نکته عرض خواهم کرد، اما این بیانی که مرحوم آخوند دارن که لحاظ معنا نمیتواند در موضوع له و مستعمل و فیه اخذ شده باشد، لحاظ معنا یعنی وجود ذهنی معنا، لحاظ یعنی وجود ذهنی. معنای فرمایش مرحوم آخوند این هست که معنا باید لابشرط از وجود ذهنی اخذ شده باشد. خب حالا ببینیم آیا این مطلب درسته که معنا باید لابشرط اخذ شده باشد. حالا دیگه اونا یعنی دون طور وجود ذهنی معنا هستن، این معنا ممکنه وجود ذهنیش به نحو عالی باشه، ممکنه وجود ذهنیش به نحو استقلالی باشه. حالا اینو یه مکملی داره بدن عرض میکنم. خب این به نظر میرسه که این بحث آقای شهیدی در یه جای این بحث مستقلا اصلا مطرح کرده که آیا معنا مقید به، حالا شاید هم در موضوع له مطرح کرده که آیا اون چیزی که لفظ برش وضع شده مقید به وجود ذهنیه، وجود خارجیه، چیه؟ از این صحبت ها رو اونجا مطرح کردن. حالا من عرضم این هست که به نظر میرسه که اصلا این بحث یک بحث تا حدود لفظیه، یک بحث اونچنان که باید شاید محتوایی نیست. توضیح و ذالک این که واضع میخواد با وضع خودش کاری کنه که در اثر شنیده شدن لفظ یک پدیده تحقق پیدا کنه دیگه. این پدیده چیست که میخواد تحقق پیدا کنه؟ این پدیده تردیدی نیست که به وسیله لفظ یک تصور و یک وجود ذهنی تحقق پیدا میکنه. لفظ سبب تحقق وجود ذهنی یک شی در ذهن سامع هست. خب شما یه موقع موضوع له رو اینجور معنا میکنید، موضوع له یعنی آن چیزی که به وسیله لفظ ایجاد میشود. اون چیزی که به وسیله لفظ ایجاد میشود مقید به وجود ذهنیه. یه موقع میگید موضوع له یعنی آن چیزی که تصورش به وسیله لفظ ایجاد میشود. اون چیزی که تصورش ایجاد میشه خب وجود ذهنی که نیست، وجود ذهنی که تصورش ایجاد نمیشه، باید لابه شرط از وجود ذهنی باشه. یه مقدار بستگی در موضوع له چجوری تفسیر کنیم. شبیه بیانی که حاج آقا در اشکالی که حاج آقا در این بحث که معلوم به ذات چیست، آیا معلوم به ذات خارج است و امثال اینا، اون بحثایی که آقایون میکنن تو فلاسفه، آقای فلاسفه میگن که معلوم به ذات وجود ذهنی است و معلوم بالعرف خارجه. حاج آقا میفرمودن که این کلمه معلوم رو اول روشن کنید یعنی چی؟ یه موقع شما میگید علم یعنی حضور الشیء، وقت معلوم یعنی آن شیء حاضر. اگر این باشه خب وجود ذهنیه، درسته. ولی اگر علم رو گفتید یعنی حضور و صورت الشیء، و معلوم آن شیء هست که صورتش در ذهن حاضر شده است. اون شیئی که صورتش در ذهن حاضر شده است که دیگه وجود ذهنی نیست، خارجه دیگه، خارج، صورتش در ذهن حاضر شده است. اصلا طبق این تفسیر ما ذهن نه معلوم به ذات نه معلوم بالعرض، هیچی اصلا نیست، چون خارج هست که صورتش در ذهن انسان حاضر شده. و باید دید کلمه علمتو رو که ما به کار میبریم، علمتو ان زیدن عالما، این علمتو یعنی این مطلب، یعنی مفعول علمتو چیزی است که خودش در ذهن من بیاید، یا مفعول علمتو چیزی است که تصورش ادراکش در ذهن من بیاید. حاج آقا فرمودن عرفاً علمتو یعنی آن چیزی که ادراکش به ذهن من بیاید، پس بنابراین خارج معلوم است. اون یه بحث لفظیه که علمتو رو چجور تفسیر کنیم. این شکلی. اینم در واقع بحث اینه که آیا غرض واضح این هست که با لفظ آن چیزی که ما با لفظ او را در ذهن ایجاد میکنیم، اگر اینو میگید موضوع له، اینو میگید مستعملون فی، این وجود ذهنیه، چون وجود ذهنی هست با لفظ حاصل میشه. ولی اگر گفتید موضوع له و مستعملون فی یعنی آن چیزی که با لفظ ادراک او، صورت ذهنی او، تصور او تحقق پیدا میکند، او وجود خارجیه. یه قدی بحث لفظیه، خیلی چیز مهمی نیست. نه حالا اونا شو بحث رو یه قدی چیز نکنید که یکمی بحث چیز نشه. حالا مرحوم آخوند اینجا 4 تا اشکال در واقع مطرح کردن که میخوام بگن که لحاظ در معنای موضوع له و مستعمل و فیه عقف نشده. 1. در استعمال لحاظ معنا شرط است، لحاظ مستعمل فیه شرط است، و اگر در مستعمل فیه لحاظ عقف شده باشد بنابراین باید به مستعمل فیه که لحاظ هست یه لحاظ دیگه هم تعلق گرفته باشد، به اون لحاظ که لحاظ تعلق نمیگیرد. پاسخ مطلب این هست، اولا کی گفته که مستعمل فیه باید لحاظش آدم باید لحاظ کنه؟ اصلا این مطلب چیه؟ نکته چیه که ما باید لحاظ معنا؟ اصل نکته این هست که من غرضم از استعمال ایجاد یک پدیده ای هست، یعنی غرض در افق ذهن محرک من از بر استعمال هست. غرض، خب من کلمات رو که استعمال میکنم برای این استعمال میکنم که یک قضیه ذهنیه‌ای در ذهن مخاطب حاصل بشه، بنابراین من باید اون غرض رو بهش علم داشته باشم، من باید به اون غرض علم داشته باشم، و الا اگر به اون غرض علم نداشته باشم غرض محرک من نیست. خب اینجا ما اگر گفتیم که مستعملون فیه مقید به لحاظه، موضوع له مقید به لحاظه، لحاظ کی؟ لحاظ سامع هست، لحاظ مخاطب هست، یعنی غرض واضح این است که با لفظ یک پدیده ذهنی ایجاد شد. اون پدیده ذهنی چیه و در کدوم ذهن است؟ پدیده ذهنی تصور المعنا در ذهن مخاطبین است و این خب باید حاصل بشه، و اون چیزی که من مستعمل لحاظ میکنم این هست که من با لفظم میخواهم تصور المعنا در ذهن سامعین ایجاد شود. غرض از استعمال تحقق وجود ذهنی معنا، وجود ذهنی شی در ذهن سامعین هست. پس لحاظی که اینجا شرط هست لحاظ مستعمله، لحاظی که در مستعملون فیه و موضوع لعقص شده لحاظ سامع هست. نه، دوتا لحاظ هستن، اشکالی نیست، حتما هم همینه. یعنی دقیقا واضح هم اون معنا رو لحاظ میکنه، نه تنها مستعمل، واضح هم اون معنا رو لحاظ میکنه. چرا؟ چون تحقق صورت ذهنی معنا به وسیله لفظ غرض واضحه، واضح لفظ را وضع کرده است تا با به کار بردن مستعمل صورت معنا در ذهن سامع شکل بگیرد. پس بنابراین واضح باید اون صورت ذهنیه‌ای که به وسیله لفظ در ذهن سامع شکل میگیرد رو تصور کند. پس تصور متصور اندل واضح هیچ سامع اندل مخاطب هیچ اشکالی هم نداره. و من هنا یظهر، این اشکال رو نکنید که نتیجه این بحث اینه که ما به اصطلاح تصورات عدیده‌ای اینجا لحاظ کنیم، چون سامعین مختلف زیادن دیگه. تکثر در معنای مستعمل فیه و موضوع له وجود داشته باشه. پاسخش میگه بله همینجور هم هست. قرض از وضع این نیست که با لفظ تنها در ذهن یک سامع خاص اون تصور ایجاد بشود. قرض از وضع این است که این وضع صلاحیت داشته باشد در ذهن هر کسی که این لفظ رو میشنود در هر زمانی اون معنا ایجاد بشه. پس بنابراین قهرن اون معنا متکثر میشه، یعنی به این معنا متکثر میشه. چون من رو آخوند یه مطلبی رو تو بحث اشاره دارن که اگر لحاظ در معنای موضوع لعقص باشه، البته به عنوان اشکال ذکر نمی کنن، توضیح هست. لحاظ به هر لاحظی، وقتی لاحظ متعدد شد اون معنای ملحوظ هم متعدد میشه. بلکه ایشون میگه لاحظ واحد هم اگر لحاظهای متعدد تعلق بگیره اون ملحوظش متعدد میشه. خب باشه، مهم نیست، این اشکال ایجاد نمیکنه. چون در واقع غرض از وضع و غرض از استعمال ایجاد یک صورت ذهنیه نیست، ایجاد صورتهای ذهنیه این معنا در ذهن کل من سمع هذا الکلام هست. تکثر معتبر باشه هیچ مشکلی هم نیست. و اینکه مرحوم آخوند میفرماند به لحاظ، لحاظ تعلق نمیگیره. نه، تعلق میگیره. به لحاظ سامع، لحاظ مستعمل و لحاظ واضع تعلق میگیره، مشکلی هم نیست. غیر این شما میخواید بگید لحاظ معتبره، دلیل نداریم. لحاظ سامع در استعمال معتبره، دلیل نداریم. یعنی باید مستعمل فیه رو سامع لحاظ کنه؟ نه، ما میگیم مستعمل باید لحاظ معنا توسط سامع رو لحاظ کند و هیچ اشکالی هم نداره. یک اشکال. دومی که مرحوم آخوند ذکر کردند که این اشکال در واقع تصور شده یک اشکاله، ولی دو تا اشکال، اشکال دوم و سوم تعبیر بکنم، عبارتشون رو بخونم و این عرض بکنم که چرا این دو تا اشکاله. اشکال دومی که ایشون میگن که ما انه یلزم، اگر لحاظ در معنای مستعمل فی و موضوع لعقص شده باشد، ما انه یلزم الا یستق علی الخارجیات لامتناع صدق الکلی العقلی علیها حیث لا موت له الا الذهن. خب لازمش این مطلب اینه که بر خارجیات اصلا صدق نکنه. این رو نوعا آقایون مقدمه قرار دادن برای اشکال بعدی، عبارت بعدی، فمتنع امتثال و مثل سر من البصره الا به تجرید و الغاء الخصوصیه. یعنی نتیجه این مطلب این هست که امتثالات اصلا امکان پذیر نباشه مگر اینکه یک نوع معنا مجازی باشه، در حالی که ما میدانیم به همون معنای موضوع له سر من البصره امتثال درش تحقق پیدا میکنه. ولی ظاهرا اینا دوتا اشکاله. مرحوم آخوند در صفحه 60 عرض کردم، داره عبارتش میده، در صفحه 61 60 شروع میشه، 61 عبارتش این هست که اگر لحاظ در معنای موضوع له و مستعمل فیه متعلق و لیت شعری انکان قصد العالیه فیها، یعنی در حروف موجبن لکون المعنا جزئیا فلمن لا یکون قصد الاستقلالیه فیه، یعنی در اسم موجبن له، و هل یکون ذالک الا لکون هذا القصد لیس مما یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فیه بل فی الاستعمال فلمن لا یکون فیها کذالک. این اشکال چهارمه در واقع. کیفه اینجا و الا لب من یکون معنی المتعلقات غیر منطبقت الجزئیات الخارجیه لکونها علی هذا کلیات عقلیه والکلی العقلی لا موطن له الا الذهن فالسیر والبصره والکوفه فی سرت من البصره الى الکوفه لا یکاد یستغ علی السیر والبصره والکوفه لتقیدها بمعتبر فیه الغرف فیثیر عقلیه فیستهیل انتباقها علی الامور الخارجیه. این اصلا بحث امتصال اینا نیورده. میگه ما در سرت من البصره الى الکوفه وجدانن میفهمیم که این داره از یه قضیه خارجیه حکایت میکنه. اگر شما منطبق برای خارج هست، سیر خارجی داریم، بصره خارجی داریم، کوفه خارجی داریم، اگر سیر و بصره و کوفه مقید به وجود ذهنی باشن دیگه منطبق بر خارج نیستند. این یک نتیجه این مطلب اینه که سر من البصره الکوفه امتثالش چیز نداشته باشه. اشکال دیگه است. اشکال سوم ناشی از اشکال دومه. این در واقع از این عبارت رو کنار این بذاریم میفهمید چهار تا اشکالشون مطرح کردن. خب به نظر میرسه که عرض کنم به اشکال چهارمشم ایشون این هست که شما لحاظ استقلالی رو در معنای اسم جز قرار نمیدید. چطور لحاظ غیر به اصطلاح عالی رو جزء قرار میدیم؟ این من اشکال چهارم با اون توضیحی که ما دادیم، نه ما هر دو رو میگیم جزء، هم لحاظ استقلالی هم لحاظ عالی، یعنی به همون معنایی که لحاظ استقلالی جزء هست، یعنی ملحوظ بودن معنا در نزد سامع در استعمال مستعمل اخذ شده باشد، هم در اسما لحاظ استقلالی اخذ شده، لحاظ استقلالی این دستنامه در معنایی که مستعمل استعمال میکنه هر دو شو قابل میشون، مشکلی نیست. اما از کنم خدمت شما این دوتا اشکال دوم و سومی که ایشون مطرح میکنن، بحث اشکال مشکل در واقع دومه. اون فهم حقیقت قضایا، قضایا از یه طرف ذهنی هستن، از یه طرف بر خارج منطبق میشن. زیدون عالمون اینجا از یک جهت قضیه در خارج، زیدی و عالمی به این نحو مستقل وجود ندارن. خارج ظرف وحدته، اون چیزی که اسنی قضیه درش یک نوع اسنینیت بین موضوع و محمول و اینها وجود داره. اون درک حقیقت قضیه که یکی از چیزای مشکل هم هست که این قضیه چیست، و تو یک کتابی آشقری اکبر حکمی به نظرم داره، القضیه الحملیه، این که دقیقا قضیه حملیه چیه، ذهن اونجا چه جایگاهی داره، خارج چه جایگاهی داره، این خودش خیلی مهمه. آن چیزی که ما میفهمیم اون اینه که ما در قضایا از یک حیث ذهنیه، از یک حیث خارجیه. یعنی بخوایم خوب تحلیل کنیم به تأمل عقلی، ما یک مفهوم زید داریم، یک مفهوم عالم داریم و یک حمل زید بر عالم، یعنی حمل عالم بر زید. قضیه میخواد به شما این مطلب رو برساند که این دوتا مفهوم زید و عالم در عالم خارج اتحاد دارن. ظرف اتحاد خارجه ولی ظرف اثنینیت ذهنه. یعنی در قضایا ما یک ظرف تعدد و اثنینیتی ملاحظه میکنیم، یک ظرف وحدت و یک پارچگی احساس میکنیم. قضایا از یک جهت ذهنی هستند، اینی که ما میگیم مقید به ذهن هستند از یه جهت مقیده به ذهن هستن، همه قضایا مقیده به ذهن هستن، ولی این قضیه‌ای که مقیده به ذهن هست یک نحوه حکایتی از خارج داره، میخواد وحدت مصادیق این مفاهیم رو بیان کنه. یه موقعی ما مفهوم رو به ماهو و مفهوم ملاحظه میکنیم، مفهوم ذهن و مفهوم عالم دو تا مفهوم متباین به ذاتن، اصلا وحدت ندارن، ولی گاهی اوقات ما زید و عالم رو حاکی قرار میدیم. این زید و عالم از یه جهت هم در ذهنند ولی به ما هو حاکن در خارج. به هر حال درک این مطلب خودش یکی از معضلات منطقی و فلسفی و اصولی هست، اینکه از یه طرف در عالم ذهن قضیه شکل میگیره، مقیده به وجود ذهنی هستند، از یه طرف این وجود ذهنی که قضایا به او مقید هستن، این وجود ذهنی ملحوظ نیستن، یعنی این گونه نیستن که این رو همین جهت آقایون تعبیر میکنن که اندن ما دو جور چیز داریم، ملاحظه داریم، به حمله اولی و حمله شایع داریم. یعنی ما عرض کنم خدمت شما این مفهوم زید و عالم رو اگر به عنوان یک مفهوم ذهنی در نظر بگیریم، وجود ذهنی در نظر بگیریم، خودش رو نگاه کنیم، این خودش که به اصطلاح چیز حمله اولیه، به اصطلاح مناطقه، در حمله اولی بین زید و عالم وحدت وجود نداره، ولی حمله شایع هست که بین زید و عالم وحدت وجود داره. حمله شایع یعنی چی؟ یعنی مصداق زید و مصداق عالم که در عالم خارج تحقق پیدا میکنه اینا یکیان، و این ما در همچی درکی رو داریم. بنابراین این که ما میگیم لمتناع صدق کلی العقلی علیها، ما ولو این وجود ذهنی اینجا ملاحظه میشه، ولی این وجود ذهنی به حمل اولی ملاحظه نمیشه، به حمل شایع ثنایی ملاحظه میشه. قضیه در قضایا موضوع و محمول در قضایا متعارف، حالا یه قضایایی که درش به نفع حمل اولی ملاحظه میشه اون یه قضیه دیگه است. اتفاقا اون قضایایی هم که به حمل اولی هست به یه معنای دیگه باز حمل شایع ثنایی، من حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. ما در همه قضایا یه ظرف وحدت داریم، یه ظرف استینیت. ظرف وحدت با ظرف استینیت باید متغیر باشه، حتی در چیزهایی که به عنوان حمله اولی ملاحظه شده. فرض کنید ما الانسان حیوان و ناطق رو که اونا انسان حیوان و ناطق در دو مرتبه ذهن هستند، در یک مرتبه انسان و حیوان و ناطق متفاوت هستند، در یک مرتبه وحدت دارن. این به هر حال باید ما در دو مرتبه ملاحظه کنیم، اگر در هر همش هم ذهنی باشن دو مرتبه ذهن، یک مرتبه مرتبه تغایره، یک مرتبه مرتبه وحدته. حالا مثالای متعارف رو بزنیم، از اون مثالای پیچیده تر بگذاریم. وقتی ما میگیم انسان عالمون، انسان و عالم به حمل شایع ثنایی ملاحظه میشون، مفاهیم ذهنیه وقتی به حمل شایع ثنایی ملاحظه میشوند با وجودی که در ذهن هم هستند ولی حاکی از خارجند. و یه چیزی و ما اینی که میخوایم بگیم که مقید به لحاظ ذهنی هستند به نحو حمل شایع ثنایی میخوایم بگیم، نه به نحو حمل اولی. و این کلی عقلی نیست، اون کلی عقلی اونجایی هست که به نحو حمل شایع ثناییش هم در ذهن باشه. فرق است بین مفاهیم این کلی عقلی که ایشون میگه، همون مراد معقولات ثانیه منطقیه. معقولات ثانیه منطقی به حمل شایع ثنایی هم در ذهن هستن، کلی مصداقش هم ذهنه، در ذهن انسانه، خارج که کلی وجود نداره، مصداق کلی مفاهیم ذهنیه است، ولی مصداق انسان خارجه، مصداق عالم خارجه، اینا با هم دیگه خلط شده که مجرد ایشون تصور کرده یه چیزی اگر مقید شد به ذهن میشه کلیه، میشه عقلی. کلی عقلی اونی هست که مصداقش عقلی باشه، نه خودش عقلی باشد. تمام مفاهیم خودشون عقلی هستن، ولی این مفاهیمی که خودشون عقلی هستن، بعضی هاشون مصداقشون عقلیه که بهشون میگیم معقول ثانیه منطقی، بعضی هاشون مصداقشون خارجیه که میگیم معقول اولی اگر از نوع کلی باشن، اگر از نوع جزئی باشن که هیچی، جزئی خارجی. پس بنابراین این ایشون خلط کرده بین معقول اولی و معقول ثانی منطقی، به تعبیر دیگه بین حمل اولی و حمل شایع صنایع. قضایا درش موضوع محمول به نحو مفاهیم به ماه و به حمل شایع صنایع ملاحظه می شوند و مفاهیم به حمل شایع صنایع با وجودی که ذهنی هستند و همین جهت هست که ما میگیم لحاظ درش عقل شده، با وجودی که ذهنی هستند به خارج منطبق می شوند. خب و با همین جهت هم پاسخ سر من البسه الکوفه روشن میشه که اینا ما به نحوه حمل شایع صنایع اینجا ملاحظه شده، نه به حمل اولی، بنابراین امتثالش در خارج تحقق پیدا میکنه. حالا من اینجا این پاسخهایی بود که بر مبناهای متعارف آقایون قضایا رو توضیح دادیم. من تو بحث عرض کنم خدمت شما، اجتماع امر و نهی به تناسب یک چارچوب فکری دیگری رو دنبال میکردم که اون چارچوب فکری جوهرن با فرمایش آقایون فرق نداره، ولی یه چارچوب منطقی هست. این که میخوام تفاوت جوهری نیست، یک نوع صورتبندی منطقیه. ما تو اونجا اشاره میکردیم که قضایا دو شکل ما قضیه داریم، یکی قضیه به مفاد کانه، یکی قضیه به مفاد ساره. قضیه اگر به مفاد کانه باشه، همین بحثای آقایون پیش میاد و اون بحثا رو باید دنبال کنیم، ولی ما اونجا این مطلب رو مطرح میکنیم که در قضایایی که مفاد کانه هست، موضوع باید لا به شرط از محمول، به شرط لا نباشه، به شرط شیء هم نباشه نسبت به محمول. وقتی میگیم زیدون عالمون، زید نه به شرط عالمیت باید ملاحظه شده باشه، نه به شرط عدم عالمیت. چون اگر به شرط عالمیت ملاحظه شده باشه، زیدون عالمون ضرورت به شرط محموله. به شرط عدم عالمیت ملاحظه شده باشه، اجتماع نقیزینه، اجتماع زیدینه. زید غیر عالم که نمیتونه عالم باشه، زید عالم هم نمیتونیم بگیم عالمه، چون ضرورت به شرط محمول میشه. معناش اینه که این قضیه مفاد معنای جدیدی رو، در حالی که ما وجدانن میدانیم که زیدون عالمون معنای جدیدی میرسونه. رو همین جهت آقایون میگن که قضایا موضوع باید به شرط لا عقص نشده باشه، به شرط شیء عقص نشده باشه، لا به شرط نسبت به مفهوم محمول وجودن و عدمن عقص شده باشه. ما عرض میکردیم این تحلیل آقایون در قضایایی به مفاد کان است، ولی در قضایایی که به مفادش ساره باشه، موضوع مقید به عدم المحموله. ما میگیم زیدون ساره عالما. این زید چه زیدیه که ساره عالما؟ زید جاهله که عالم میشه دیگه، چون حقیقته سیرورت تبدیل موضوع از یه حالت به حالت دیگه است. پس باید عدم حالتی که به اون میخواد تبدیل بشه عقص شده باشه. قضایای حرکتی است. ما بعضی قضایا یک نحوه ثبات درش عقص شده، قضایای کانه. قضایایی که به نحوه ساره است یک حرکتی، حرکت از عدم محمول به وجود محمول، مفاد قضایای ساره این هست. ما عرض میکردیم که قضایای طلبیه از سنخ قضایای به مفاد ساره است، یعنی امر به تفییره. ما میگیم سر من البصره الی الکوفه یعنی چی؟ ما میگیم حقیقتش اینه ای مخاطب، سیری که اگر من امر نکرده بودم سیر ذهنی رو ملاحظه کرده، این سیر ذهنی که اگر من امر نکرده باشم در عالم خارج نیست، تو در عالم خارج محققش کن. پس سیر مقید به عدم عالم خارجه، اصلا وجود ذهنی هم هست. این سیری که در ذهن است و در خارج نیست، من میگم اونو خارجیت ببخش، امر به تفسیره، امر به کون نیست، امر به تفسیره. یعنی اون چیزی که در ذهن تو هست و در خارج نیست اونو ببر خارج، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ مشکل. یعنی در واقع هیئت تفسیری، هیئت یعنی هیئت سر، دال بر قضیه به مفاد ساره است. و قضایایی که عرفاً وجود داره اغلب از سمخ قضایای ساره است، بعضیشون کان است. مثلا من وقتی میگم علم زیدون هذه المسئله یعنی چی؟ یعنی زیدی که این مسئله رو نمیدونست این مسئله رو دانا شد، مقید به عدمه. از زید الذي كان جاهلا بهذه المساله لم يكن عالما بهذه المساله صار عالما بهذه المساله. قضايا افعالی، قضايا که فعل درش به کار رفته که اکثر قضايا به اون شکل هستن، قضايا مفاد ساره است. جملات طلبیه هم از این سنخه، از این سنخه. عرض کردم اینا رو میشه با همون قضايا کانم تفسیر کرده، اونجوری که تبیین همام کردیم در واقع به همون برمیگرده. ولی اون چیزی که طبیعی تر هست، این عرفی تر هست، عرف متعارف داره، این دوتا شکل قضیه متفاوته. یک شکل قضیه ساره داریم، یک شکل قضیه کانه داریم، و اینا رو وقتی تفکیک کنیم خیلی بعضی مسائل راحت تر میشه. حالا من نمیخوام الان وارد بحثش بشم. تحلیل حقیقت قاعده ترتب بنابر این مبنای تفکیک بین قضایای ساره و قضایای کانه خیلی آسان تر میشه. یعنی اون قضیه ترتب فهمش در گروه فهم تفکیک بین قضیه کانه و ساره است. این خیلی مهمه. حالا اونجا اگر توفیق شد به اون بحث برسیم، من عرض میکنم که چقدر راحت تر میشه مطالب مربوط به ترتب رو بر مبنای این شکل بندی مطالب بهتر توضیح داد. بنابراین عرض من این هست که ما، ایشون میگه امتثال مثل سر من البصره، این مبتنی بر این هست که ما تصورمون باشه که این قضیه مفاد ساکان است. نه، این قضیه مفاد ساره است. معناش اینه ای مخاطبی که سیر بصره، سیر از بصره از تو سر نزده است و سیر از بصره فقط در ذهنت است، این سیری که در ذهن شما هست ببر خارج، اشکالی هم نداره. میگه سیر ذهنی رو خارجی کن. اصلا امر به خارجیت بخشیدن به مفهوم ذهنی است، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ مشکلی نداره. بنابراین این بیانات ایشون به نظر میرسه بیان. اصل قضیه یه چیز دیگه است. اصل قضیه مقدمه اول قضیه است. کلام مرحوم آخون، که واقعا مرحوم آخون این مطلب رو مفروغ‌العنان گرفته که مفاد، یعنی معنای اسمی و معنای حرفی حقیقتش یکیه، ولی دو جور میشه اینو ملاحظه کرد. به نظر میسه اصلا معقول نیست، این اصلا معقول نیست، اینجور نیست که دست ما باشه که اون معنا رو چجوری ملاحظه بکنیم. هویت معنا نحوه ملاحظه ما رو تعیین میکنه. معنای اسمی و حرفی چون هویت و ماهیت متفاوتی دارند، یکیشون لحاظش استقلالی میشه، یکیشون لحاظش عالی میشه. نه اینکه یه معنای واحد هست دو جور بتونیم ملاحظه کنیم. دست ما نیست که چجوری ملاحظه بکنیم، بستگی داره اون مفهوم چه شکلی باشه. حالا اینو من انشالله شنبه توضیح بیشتری رو خواهم داد. اینجا حالا یه نکته رو عرض بکنم. بحثای آقای شهیدی رو نگاه میکردم، کلام مرحوم آخوند رو که ایشون بررسی میکنن، کلمات قوم رو صحبت میکنن و بحثاش رو میکنن، یه سری به نظرم میرسه که یه سری بحثا دیگه خیلی ما واردش نشیم. قبلا هم اشاره اجمالی به بعضیش کردم ولی اونا رو وارد نمیشیم. دو سه تا بحث جدید هست به نظرم اونها سودمندتر هست، بعضیاشون در تبیین معنای حرفی مفیده، بعضیشون خودش مهمه. اینجا در به مرحوم آخون اشکالاتی شده، اشکالات ایشون آقای شهیدی 8 اشکال اینجا مطرح کرده. از این 8 اشکال من اشکال 4 که مرحوم آقای خویی مطرح کردن که نقض کردن به عناوین طریقیه، اون اشکال رو میخوام طرح کنم. علت اصلیش اینه که اون عناوین طریقیه رو خوب بفهمیم. در معنی حرفیه خیلی مهم نیست اون بحث آقای خویی، ولی خود عناوین طریقیه و فهم عناوین طریقیه به دلیل اینکه در بحث‌های اصولی خیلی اثر داره و مرحوم آقای خویی خیلی جاها هم در فقه هم در اصول به این عناوین طریقیه تاکید کرده، فهم حقیقت عناوین طریقیه در این بحث مفیده. اونو ما بحث میکنیم بله، خیلی در این که عناوین طریقیه با عناوین حرفیه متفاوت هستن واضحه. اشکالاتی که به کلام های خویی شده اشکال درستی است و من از این جهت من بیشتر این اشکالاتی که کرده پاسخ داده شده تو کلمات قوم، تو همین جهت اکتفا میکنم به همون پاسخهایی که دادن. اینم پاسخ داده شده و پاسخ درستی هم تو کلمات آقایون هست داده شده که بین عناوین طریقیه و معانی حرفیه فرق، این دوتا یکی نیستن. اون عالیتی که در عناوین حرفیه هست، معانی حرفیه هست، غیر از طریقیتی هست که در عناوین طریقیه هست. ولی خود اون عناوین طریقیه چیه؟ این مفید هست. این یک اشکال 4. اشکال عرض کنم اشکال 6 و 7 و 8 رو هم بحث میکنیم، یعنی 4 اشکال رو اینجا میخواییم صحبت کنیم در موردش. برای یه اشکالات اشکالاتی هست که خیلی یعنی چون آقایون بحث کردند و جواب دادند، من که میخوام بگم طرح نمی کنیم به دلیل اینکه کلمات قوم هست و میتونید مراجعه کنید و بحثاش اونجا هست. ما میخوایم این مقدار بحثای یه مقدار تازه تر رو مطرح کنیم که یکمی حرفای جدیدی هم توش مطرح باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.